هفته شب است در ایران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. ۲۱ خرداد ۱۴۰۱ خورشیدی برابر با 11 ماه جون 2022 میلادی. درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما در این مجله شامگاهی با مجموعی از خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های متنوع. اما پیش از هر چیز خبرها رو بشنویم از همکارم نسرین افشار.
ممنونم از تو پروانه و سلام به شنوندگان رادیو فردا. سازمان حقوق بشر ایران خبر داد که 3 زندانی بلوچ که با اتهامات مواد مخدر و قتل عمد به اعدام محکوم شدند، روز جمعه برای اجرای حکم به سلول‌های انفرادی زندان زابل منتقل شدند. به گزارش این نهاد حقوق بشری، طی یک هفته گذشته 24 حکم اعدام اجرا شده و 14 تن از اعدام شدگان شهروندان بلوچ بودند. سازمان حقوق بشر ایران ضمن محکوم کردن شروع آنچه موج کم سابقه اعدام در ایران خواند، از جامعه جهانی خواست که واکنش مناسبی به این موضوع نشان دهند. محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، گفته است جامعه جهانی باید به سکوت خود در قبال موج اعدام در ایران، به خصوص اعدام زندانیان بلوچ، پایان دهد. بازنشستگان تامین اجتماعی روز شنبه در کرج، همدان، ایلام، اهواز، شوش و هفت تپه در اعتراض به شرایط معیشتی و با درخواست برای افزایش حقوق خود تجمع کردند. تجمع کنندگان که با تصمیم دولت ابراهیم رئیسی برای افزایش 10% بازنشستگان تأمین اجتماعی غیر حداقل بگیر مخالفند، طی 4 روز در هفته قبل تجمع‌های اعتراضی را در چندین شهر برگزار کردند. بازنشستگان تأمین اجتماعی میگویند قرار بود حقوق غیر حداقل بگیرها 38% به علاوه 515,000 تومان در سال جاری افزایش پیدا کند، اما دولت آن را نقض کرده است. توماری نیست که در اعتراض به نحوه افزایش مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی تهیه شده، تا کنون به امضای حدود 60,000 تن رسیده است. کانون‌ها و تشکل‌های بازنشستگان به شدت از تصمیم دولت انتقاد کرده و شورای بازنشستگان ایران آن را کودتا علیه زندگی بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی نامیده است. روز شنبه قیمت خرید هر دلار آمریکا در بازار غیر رسمی ایران 32,700 تومان اعلام شد. دور جدید سقوط ارزش پول ملی ایران و افزایش بهای ارزهای خارجی از اوایل خرداد آغاز شد. بر اساس برخی گزارش‌ها، قوت گرفتن احتمال به نتیجه نرسیدن مذاکرات هیئت برجام باعث شده است که قیمت دلار در بازار غیر رسمی ایران به بالاترین نرخ خود از مهر 99 تا کنون برسد. این در شرایطی است که سران سه قوه جمهوری اسلامی در نشست روز 12 خرداد به بانک مرکزی اختیاراتی ویژه دادند تا به صورت نامحدود در بازار ارز مداخله کند. پس از آن هم پلیس امنیت اقتصادی از بازداشت 16 سرشاخه اصلی و اخلالگر در بازار ارز با هماهنگی قضایی و بانک مرکزی خبر داد. نرگس محمدی و عالیه مطلب‌زاده، دو فعال مدنی زندانی در زندان قرچک، در نامه‌ای ضمن اعتراض به وضعیت این زندان نوشتند سرریز شدن فاضلاب در بند زنان در روزهای گذشته سلامتی بیش از 1,000 زندانی را با خطر جدی مواجه کرده است. خانم‌ها محمدی و مطلب‌زاده اشاره کردند که به دلیل وجود هوای سمی و آلوده در زندان قرچک، زندانیان در معرض خطر ابتلا به انواع بیماری‌ها قرار دارند و وضعیت تنفسی و جسمی برخی از آنها نگران کننده است. این دو فعال مدنی زندانی از وضعیت آب و غذایی زندان زنان قرچک نیز انتقاد کردند. آنها نوشتند که این دو موضوع همراه با محدودیت‌ها برای تهیه مواد غذایی، دارو و خدمات پزشکی از بیرون، شرایط را برای زندانیان بدتر از قبل کرده است.
ممنونم از تو نسرین. نسرین افشار با ما بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله می‌شنوید. نگاهی داریم به سفر نیکولاس مادورو به ایران. تهران و کاراکاس سند همکاری 20 ساله امضا کردند.
البته این ایران بود که اونجا سرمایه گذاری کرد، عمدتاً بدون نتیجه، با ضررها و زیانها از شعبه ایران خودرو گرفته تا تراکتورسازی و کامیونسازی و سیمانسازی.
61 اقتصاددان در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی نسبت به وضعیت بحرانی اقتصاد در ایران هشدار دادند.
ما توی 4 سال گذشته میانگین تورم سالانمون طبق گزارش بانک مرکزی بالای 40% بوده.
و به موضوع بازداشت سارقان صندوق‌های امانات در بانک ملی نگاهی دوباره خواهیم داشت.
و اگر اینها بازداشت شده اند به گفته خود پلیس 2 روز گذشته، چرا با تاخیر 48 ساعته داره اعلام میشه؟
به اینها و بیشتر از اینها میپردازیم در مجله شامگاهی رادیو فردا. نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا که به ایران سفر کرده است، در گفتگوی اختصاصی با شبکه هیسپان تیوی هدف اصلی از این سفر را تلاش برای ارتقای راهبردی فرایند همکاری‌های دو کشور در سطوح عالی‌تر و در راستای پیشرفت ایران و ونزوئلا عنوان کرد. به گفته آقای مادورو، ایران و ونزوئلا پیشگامان نظم نوین جهانی در حال ظهور هستند. در گفتگو با حبیب حسینی فر، تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن آلمان، ابتدا از او پرسیدم چرا ایران و ونزوئلا با وجود مشکلاتی که ایران دارد سند همکاری امضا کردند.
باید چینی که اگر اون سند همکاری هایی که ایران با روسیه و چین امضا کرده یک مقدار محتوا دارن، برخی از پشتیبانی های بین المللی یا کمک های اقتصادی رو میتونه ایران انتظار داشته باشه، در مورد ونزوئلا همین تصورات، همین فرض ها هم به اصطلاح غایبه. در نظر بگیریم که این روابطی که از زمان آقای چاوز از سال 2000 برقرار شده، ظرف این 22 سال خب اولا نوسانهای مختلفی داشته، دوره هایی که روابط فرض کنید دولت آقای روحانی اومده سر کار، یه مقدار برجام مثلا گشایشی درش پیدا شده، عملا می‌بینیم که این روابط رو به کاهش رفته. عمدتا در دوره هایی که ایران زیر فشار تحریم ها بوده، می‌خواسته با آمریکا به سبب اصلاح خودشون چنگ و دندون نشون بدن، تو یک جهت سلبی رفتن و به نوعی 12000 کیلومتر اونورتر از مرزهای ایران، بدون که این دو کشور به لحاظ ملاحظات امنیتی و فرهنگی و سیاسی و اقتصادی آنچنان اشتراکی داشته باشند یا بتونن نیازهای متقابل همدیگر رو پوشش بدن، یا به اصطلاح فرض کنید که این نزدیکی جغرافیایی در موردشون مطرح باشه. این جنبه سلبی اصلا این رابطه و این نوع نگاهی که ایران به روابطش با ونزوئلا داره، این که دروازه ای هم هست به آمریکای لاتین که ما بریم اونجا و در حوزه حیات خلوت آمریکا جا خوش بکنیم و موی دماغش بشیم، این نوع نگاه طبیعیه که اصولا با منافع ملی، منافع دراز مدت ملی ایران آنچنان به اصطلاح همپوشی نداره. و همین خاطر هم ما در اون دوره‌های قبل می‌بینیم 300 تا قرارداد همکاری و توافق همکاری امضا شد در دوره چاوز به خصوص، ولی اول که عمدتاً این ایران بود که اونجا سرمایه گذاری کرد، عمدتاً بدون نتیجه، با ضررها و زیانها از شعبه ایران خودرو گرفته تا تراکتورسازی و کامیونسازی و سیمانسازی، و هیچ و این به اصطلاح ونزوئلا بود اگرم سودی در این روابط بود بود به اصطلاح. از این جهتش به نظر میاد که بیشتر از همونطور که اشاره شد، این تعریف معیوبی که از عمق استراتژیک دارن اونا رو رونده به اینجا که تو چارچوب این خصومتی که با آمریکا دارن با یک کشور دیگه که اون هم نگاه مشابهی دارن و یک همچین قراردادهایی رو امضا بکنن.
همونطور که در مقدمه هم گفتم، آقای مادورو گفته که ایران و ونزوئلا پیشگامان نظم نوین جهانی در حال ظهور هستن. منظورش از این حرف چه هست و اصولا اهمیت استراتژیک این روابط بین تهران و کاراکاس در چه قالبی تعریف میشه؟
والا چیزی که خب این نظم نوینی که ایران تعریف میکنه عمدتا نظمی که میگه که آمریکا داره قدرتش از بین میره، اصطلاح چین و روسیه و اینها که دارن حرف اول میزنن و ما هم با استفاده از این وضعیت جدید میریم که برای خودمون تمدن نوین اسلامی رو شکل بدیم و اون هم حرفی برای گفتن داشته باشه، در حالی که خب همونطور که اشاره شد این نوسانی که در این رابطه با اصطلاح ونزوئلا پیش اومده و اینکه این دو کشور روابط اقتصادیشون هم در بسیاری از موارد اصطلاح معلق شده، آنچنان نتونستن پیشش ببرن، عمومتاً برمیگرده به همون مواردی که اشاره شد که اصولا نیازهای متقابل اینها رو نمیتونن همدیگه پوشش بدن. الان که این توافق امضا شده، قرارداد استراتژیک یا وسط توافق استراتژیک از نظر خودشون، خب میتونه ایران اگر وضعیت اقتصادی مناسبی داشته باشه برخی خدمات بده به ونزوئلا. بگذاریم که الان صحبتی از این میکنن که ما میتونیم موشک‌های بالستیک و پهپاد به ونزوئلا صادر بکنیم، از اون خب این مسئله مطرحه که در ونزوئلا ذخایر نسبتاً غنی از اورانیوم وجود داره، چیزایی که حساسی، یعنی مسائل حساسی که ایران اگر بخواد سراغ اینها بره بیش از پیش این روابط بین المللی و حساسیت نسبت به ایران رو تشدید بکنه تا اینکه بخواد از این روابط سودی برای توسعه ایران، برای منافع ملی ایران ایجاد بشه. از اون برم خب در نظر بگیریم که ونزوئلا این سفری که آقای مستر مادرو داشته به ترکیه رفته، به الجزایر رفته، در روابطش با آمریکا هم در یه مقدار گشایش درش پیدا میشه، یعنی ونزوئلا برخلاف ایران اون تضاد و تعارض عمیق نداره با آمریکا. فرض کنید به خاطر شعار نابودی یک کشور دیگه مثل اسرائیل آمریکایی‌ها نسبت بهش حساس بشن، یک سری مسائلی دارن که خب میتونن یه مقدار کاهش بدن سطح تنش رو، طوری که الان آمریکا یه سری از تحریم‌ها رو علیه ونزوئلا برداشته. اگر گشایشی تو رابطه کاراکاس و واشنگتن پیش بیاد، ونزوئلا اصولا همین سطح از رابطه با ایران رو هم شاید زیاد جدی نگیره.
گفتگویی بود با حبیب حسینی فر، تحلیلگر امور بین الملل، درباره سفر نیکولاس مادورو به ایران و امضای سند 20 ساله بین تهران و کاراکاس.
این مجله شامگاهی رادیو پرداست.
اما 61 اقتصاددان در نامه‌ای به ارزیابی سیاست‌های اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی موسوم به جراحی و اصلاحات اقتصادی پرداخته و نسبت به پیامدهای این سیاست‌ها هشدار دادند. در این نامه که روز جمعه در وبسایت اکو ایران منتشر شد، با هشدار به دولت مردان نسبت به شکننده بودن وضعیت کشور تأکید شده که اصرار بر حذف یارانه‌ها در این دوران که آن را فلاکت بار خوانده اند، کاسه صبر مردم را لبریز خواهد کرد. سپیده بهکام گزارش می‌دهد.
61 اقتصاددان شاغل در دانشگاه‌های مختلف ایران با انتشار نامه‌ای نسبت به پیامدهای سیاست‌های اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی هشدار دادند. این اقتصاددانان نوشتند رویکرد اقتصادی دولت و سیاست حذف یارانه‌ها نظام و دولت را رویاروی مردم قرار خواهد داد که به باور آنها می‌تواند برای هر دو سوی این مقابله بسیار پرهزینه باشد. نویسندگان این نامه با اشاره به روند پرشتاب نرخ ارز تصریح کردند که این روند رکورد جدیدی در تورم ماه‌های ابتدای سال و افزایش نرخ ارز بر جای خواهد گذاشت و مارپیچ افزایش نرخ ارز تورم کشور را در معرض خطر بروز تورم سه رقمی و افسار گسیخته قرار می‌دهد. هادی چاوشی، روزنامه‌نگار اقتصادی ساکن بریتانیا، در این باره می‌گوید:
یه هشدار مهمی که توی این نامه هست خطر تورم سه رقمیه، که البته جدید نیست، ولی جدید نبودنش کم اهمیتش نمی‌کنه، به خصوص از این نظر که ما توی 4 سال گذشته میانگین تورم سالانه‌مون طبق گزارش بانک مرکزی بالای 40% بوده. این طولانی شدن تورم بالا شاید از خود تورم بالا خطرناکتر باشه. حالا اگه امسال هم بخواد این روند ادامه پیدا کنه، حتی به قول این اقتصاددانا تشدید بشه، به 100% برسه، مشخصه که چه فشار خرد کننده روی مردم میاره. با روندی که این روزا تو رشد قیمت ارز داریم میبینیم و این واقعیت که میدونیم نرخ ارز معمولا تو اقتصاد ما لنگر تورمه، متاسفانه این خطر جدیتر هم شده.
به گفته این اقتصاددانان، ایجاد شوک‌های متعدد و تشدید بی‌ثباتی اقتصاد کلان از سوی سیاست‌گذاران رسمی، جراحی و اصلاحات اقتصادی و تصمیم‌های سخت برای اقتصاد نامگذاری شده، بیان که به نتایج و پیامدهای پردامنه این تصمیمات اندیشیده شود. محمد ستاریفر از دانشگاه علامه طباطبایی، زهرا کریمی از دانشگاه مازندران، بهروز هادی زنوز از دانشگاه علامه طباطبایی، محمد حسین شریف‌زادگان از دانشگاه بهشتی و حجت میرزایی از دانشگاه علامه طباطبایی از جمله 61 امضا کننده این نامند. این اقتصاددانان همچنین از دولت ابراهیم رئیسی انتقاد کردند که درباره آغاز و پایان، دامنه و چارچوب و عمق این چرخه‌ای اقتصادی و گام‌های بعدی آن با مردم صحبت نکردند. هادی چاوشی، خبرنگار اقتصادی از بریتانیا.
اینکه این اقتصاددانا گفتن باید با مردم صحبت می‌شد، جزئیات طرح دولت براشون توضیح داده می‌شد، از این نظر مهمه که مردم باید باور کنن که دولت خودش میدونه داره چی کار میکنه و چه ارزیابی واقعی از تبعات کارش داره. متاسفانه مجموعه رفتارهای دولت، چه اجرای ناگهانی طرح، این شیوه ضرب العجلیش، چه جزئیاتش، مثل اینکه گفتن حالا 2 ماه یارانه نقدی میدیم بعد کوپن الکترونیک و اینا، نشون میده خود دولت نمیدونسته چی قراره بشه. حتی صحبت‌های تلویزیونی آقای رئیسی اون شب اول ماجرا نشون میداد که مثلا به اندازه آقای احمدی نژاد که سال 89 شروع کرد طرح هدفمندی یارانه‌ها رو، روی ابعاد اجرایی ماجرا هم تسلط نداره. نه که حالا طرح دولت آقای احمدی نژاد خیلی خوب بود، نه، ولی لااقل وقتی حرف میزد میفهمیدی که خودش سر در میاره از کاری که داره میکنه.
اردیبهشت ماه امسال اعلام رسمی گران شدن نان و سهمیه بندی آن و همچنین چند برابر شدن بهای مواد غذایی اعتراضات مردمی را در شماری از شهرهای خوزستان رقم زد که به سایر استان‌ها نیز کشیده شد. این اعتراض‌ها که همچنان ادامه دارد با برخورد خشونت‌آمیز حکومت همراه شد. امضا کنندگان نامه میگویند ریشه مشکلات اقتصادی ایران سیاسی است و نخستین گام برای برون رفت از این وضعیت دشوار تغییر اساسی راهبردها و سیاست‌های خارجی و گام دوم تغییر در شیوه حکمرانی در داخل کشور است. به باور نویسندگان این نامه اصلاحات عمیق اقتصادی بدون بهبود کیفیت حکمرانی به فسادی عمیق و فقر و نابرابری جبران ناپذیر منجر خواهد شد. آنها اصلاحات موفق قیمتی را مستلزم مسئولیت پذیری گسترده همه ارکان حکومت، مشارکت مردم در تصمیمات، استفاده از دانش نخبگان و ارتباط گسترده با دنیا دانستند. هادی چاوشی، خبرنگار اقتصادی از بریتانیا.
تا وقتی اقتصاد ما تو این حالت فوق‌العاده باشه، به قول خود مقامات شرایط جنگ اقتصادی باشه، اصلا نمیشه ثبات ایجاد کرد توی اقتصاد کلان. تا وقتی هم ثبات ایجاد نشه، تورم که مهمترین و فوریترین معضل امروز اقتصاد ماست قابل حل نیست. ضمن این که چشمانداز آینده هم روشن نیست، بنابراین سرمایه گذاری هم نمیشه توی اقتصاد، رشد اقتصادی پایدار هم نداریم. بنابراین بله، رفع تحریم شاید همه مشکلات اقتصاد ایران رو حل نکنه، اما قطعا شرط لازمه برای بهبود وضعیت اقتصاد ما. شاید برای هر اصلاحی بهتر باشه که اول رابطه اقتصاد ایران با دنیا درست بشه، بعد که فضای اقتصاد کلان، انتظارات تورمی آروم شد، وارد فاز اصلاحات بشیم.
این 61 اقتصاددان در بخشی از نامه خود به توافق برجام اشاره و تاکید کردند که بدون احیای آن و خروج از محدودیت‌های اعمال شده بر بخش بانکداری ایران، نمیتوان از سیاست ثبات اقتصاد کلان و دسترسی کم هزینه به بازارهای جهانی سخن به میان آورد. دستور دولت رئیسی برای حذف ارز ترجیحی به افزایش قیمت سرسام‌آور دست کم 5 کالای اساسی منجر و با واکنش اعتراضی مردم 10 استان ایران همراه شد. اعتراض ها به اجرای این سیاست انقباضی در وهله نخست به دلیل گرانی عمومی بالاتر از تخمین دولتی ها و سپس واریز نشدن یارانه به حساب بخش قابل توجهی از دهک های مشمول دریافت یارانه است.
سپیده بهکام گزارش می داد.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
کشوهایی که از جای خود بیرون کشیده شدند، انبوهی از پوشه ها و سرورهایی که از جا در آمدند، در کنار ذوب شدن بخش هایی از گاف صندوق ها، تصویری از سرقت صندوق امانات بانک ملی پس از انجام عملیات این سرقت. مقام‌های انتظامی در تهران این عملیات را پیچیده توصیف کردند، سرقتی که سارقانش 12 ساعت در محل آن حضور داشتند. اما این عملیات سرقت پیچیده در مقابل نکات ساده ایمنی بازگو کننده چیست؟ محمد زرقامی گزارش می‌دهد.
12 ساعت عملیات سرقت بانک ملی در یکی از شلوغ‌ترین خیابان‌های تهران.
سابقه داری؟
خیر.
شما سابقه داری؟
نه.
شما سابقه داری؟
خیر.
پس سابقه دارها چه کسانی هستند؟ محمد قنبری، رئیس پلیس آگاهی ایران، با حضور در سیمای جمهوری اسلامی تصویری از دستگیر شدگان به دست داده است.
مباشرین در سرقت 4 نفرند که 2 نفرشون اینجا الان دستگیر شده، 2 نفرشون هم در یکی از کشورهای همسایه با همکاری پلیس انترپول خود ما در ایران.
افرادی که به گفته آقای قنبری اگرچه نخبه نبودند اما پیچیده عمل کردند.
هم انتخاب محیطشون، هم عملیاتی که انجام دادن در نوع خودش از پیچیدگی خاص برخوردار بود. همین که ردی واقعا به جا نذارن، همه ردها، همه دوربینای بانک رو منهدم کردن، باز کردن، بردن.
قبلتر هم علی اصغر مونسان، عضو هیئت مدیره بانک ملی ایران، گفته بود که سارقان به زعم او ابزارهای پیشرفته‌ای در اختیار داشتند.
دستگاه برش بوده، فرز بوده، اینا اومدن وارد ساختمان شدن.
شاید حرف‌های تازه حسین رحیمی، فرمانده انتظامی تهران بزرگ، آنچه درباره پیچیدگی این عملیات گفته می‌شود را به نوعی تحت تأثیر قرار دهد.
شما درب بانک اگر اون پارکینگش رو ملاحظه کرده باشید، در واقع از روی همون درب رفتن بالا پریدن داخل.
به ویژه وقتی که متهمان اصلی این سرقت به گفته مقام‌های انتظامی 1 سال قبل‌تر سرقتی مشابه از بانک سپه مازندران را در کارنامه خود داشتند، که آنجا هم یک مسئله را میتوان در لابلای صحبت‌های علی قیصری، رئیس پلیس آگاهی این استان، متوجه شد.
مسئولین محترم بانک، همین این بانک و بانک‌های دیگه‌ای که به این صورت در سطح استان وجود دارن که از ذریب نفوذپذیری خیلی راحتی و خودار هستن، توجه به هشدارهای قبلی پلیس در بحث استحکام بخشی و محکم بودن راه‌های ورود به بانک رو نداشتن، این باعث شد که موجب تشویق و رغبت مسارقین به ورود به این بانک بکنه و بعد از ورود به راحتی وارد مبلغ داخلی بانک شدن و با تخریب رسومات داخلی بانک متأسفانه تونستن اون مبلغ رو به سرقت ببرن.
ایمنی بانک ها در ایران نکته ایست که در ماجرای سرقت بانک ملی برای اولین بار به شکلی از سوی فرمانده انتظامی تهران مطرح شد که آب سردی بود بر پیکر مال باختگان.
همکاران من رفتن و اونجا صورت جلسه کردن و تمام موارد ضعف و ایمنی رو تذکر زدن.
ثبت شده،
سند داریم و متاسفانه هیچ کدومشون رفت نشد.
از اواخر دهه 90 خورشیدی که صندوق‌های امانات با اقبال روبرو شدند، محل رفت و آمد بودند. رفت آمدی که صحبت‌های علی اصغر مشایخ در اداره کل سازمان و روش‌های بانک ملی ایران نشان می‌دهد بدون کنترل و بی‌ضمانت بوده است.
چون اینها صندوق در واقع اجاره‌ای هستش و عنوانش، و ما بابتش در واقع اجاره بها قرار می‌گیریم، ما در واقع از محتویات صندوق که توسط مشتری اجاره میشه و در صندوق قرار داده میشه بی اطلاع هستیم. چون مراجعات مکرر مشتری به صندوق وجود داره، طبیعتاً اون حالا بحث بیمه ای هم مطرح نمیشه روش.
سارقان هم گفتند که چندین بار به بهانه اجاره صندوق امانات به بانک رفته بودند و اطلاعات کامل در مورد بانک، دوربین‌ها و وضعیت نگهبان‌ها داشتند. اما کدام نگهبان‌ها؟ حسین رحیمی، فرمانده انتظامی تهران، و قطعه دیگری از پازلی که آشفته به نظر می‌رسد.
متأسفانه بانکی نگهبان داشته 1 ماه قبل. نگهبان‌ها رو مرخص کردن و تعطیل کردن.
در حالی که 2 نفر از اعضای بانک ملی در بازداشت هستند، رئیس پلیس آگاهی تبانی در این باره و یا شایبه امنیتی بودن آن را که از آغاز ماجرا دهان به دهان میچرخید رد کرده است. موضوعی که در روزهای ابتدایی خشم مال باختگان و برخورد انتظامی با آنان را به دنبال داشت. از این گذشته میزان دارایی ها هنوز هم مشخص نیست، چنانکه بر اساس گزارش روزنامه ایران به نقل از یکی از بازداشت شدگان، مقداری از اموال خارج شده، مقداری فروخته و قسمت بزرگی از آن باقی مانده است. بانک ملی گفته تا 21 خرداد 50% خسارت مال باختگان را میدهد، اما در اطلاعیه این بانک بند آخری وجود دارد که بر صلح حقوق مال باختگان در برابر بانک ملی و قبول قائم مقامی این بانک تأکید میکند. مسئله ای که رضا غیبی خبرنگار اقتصادی در تهران از خبرسازی آن در سکوت مقام های بانک ملی میگوید.
فراموش نکنیم بانک ملی هم مال باختگان رو مجبور به امضای صلح نامه کرد برای دریافت خسارت و تمام حق حقوق قانونی اونها رو مبنی بر پیگیری قضایی ازشون داره سلب میکنه.
در این میان عبدالناصر همتی مدیر کل پیشین بانک مرکزی ایران در حساب کاربریش در شبکه‌های اجتماعی تصویر منتشر شده از اموال منقول به سرقت رفته در صندوق امانات بانک ملی را منتشر کرده و از دارایی‌های راکدی نوشته است که در نبود ثبات اقتصادی و پیشبینی پذیر بودن بازار ایران میلی به ورود به چرخه اقتصاد ندارند.
محمد زرقامی نگاهی داشت به بازداشت سارقان صندوق امانات بانک ملی شعبه دانشگاه و حواشیان.
جامعه
دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ‌ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه های سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میفروشن.
دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا سه شنبه ها در بخش خبری هفته شب.
وزارت خارجه روسیه که به ندرت به حملات اسرائیل در سوریه واکنش نشان می دهد، آخرین حمله به فرودگاه بین المللی دمشق را به شدت محکوم کرد و از اسرائیل خواست از اقدامات تحریک‌آمیز بپرهیزد. روسیه به رغم استقرار سامانه های پیشرفته پدافند هوایی در سوریه، هیچگاه مانع عملیات نظامی اسرائیل در سوریه نشده است. آنا رایسکایا گزارش می دهد.
وزارت خارجه روسیه حمله هوایی اسرائیل به فرودگاه بین المللی دمشق را به شدت محکوم کرد. به گفته ماریا زخارا و سخنگوی وزارت خارجه روسیه، موشکباران مستمر سوریه توسط اسرائیل خلاف قوانین بین الملل و مطلقاً غیر قابل قبول است و روسیه خواستار آن است اسرائیل به حملات تحریک‌آمیز خود به زیرساخت حیاتی غیر نظامی سوریه فوراً پایان دهد. او افزود چنین حملات خطراتی را برای ترافیک هوایی بین المللی ایجاد می‌کند و جان افراد بی‌گناه را به خطر می‌اندازد. گزارش ها هاکیست در حملات منتصب به اسرائیل در بامداد روز جمعه باند فرودگاه دمشق و برخی تأسیسات دیگر صدمه دید و به گفته سخنگوی وزارت خارجه روسیه به نقل از مقامات سوری بازسازی و تعمیرات زمان بر خواهد بود. وزارت حمل و نقل سوریه اعلام کرد تمامی پروازها به فرودگاه بین المللی دمشق تا اطلاع ثانوی تعلیق شده. رسانه‌های اسرائیلی تصاویر محوره‌ای را منتشر کردند که نشان می‌دهد سه موشک به باند فرودگاه نظامی و سه موشک نیز به باند فرودگاه بین‌المللی دمشق اصابت کرده. گروه دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در لندن که تحولات سوریه را رصد می‌کند اعلام کرد اسرائیل بامداد روز گذشته دست کم 10 موشک پرتاب کرد که چند فروند از آن توسط پدافند هوایی سوریه راهگیری شد. بر اساس این گزارش، انبرهای حزب الله در نزدیکی فرودگاه دمشق هدف موشک‌های اسرائیلی قرار گرفت. به گزارش شبکه العربیه به نقل از منابعش، اسرائیل برای جلوگیری از فرود هواپیماهای باری ایران و ایجاد اخلال در سیستم پشتیبانی تسلیحاتی این کشور در سوریه به فرودگاه دمشق حمله کرد. این سومین حمله اسرائیل به سوریه طی 20 روز گذشته است. از ابتدای سال جاری میلادی، اسرائیل دست کم 14 بار اهدافی در سوریه را مورد حمله قرار داده. تشدید قابل توجه این حملات در ماه‌های اخیر در حالی است که گزارش‌ها از افزایش فعالیت‌های نظامی ایران و نیروهای وابسته به آن در سوریه حکایت دارد. در بسیاری از این گزارش‌ها آمده تحرکات نظامی ایران در پی کاهش نیروهای روس در سوریه افزایش یافته، در حالی که منابع رسمی کاهش شمار نیروهای روس در سوریه را تایید نمی‌کند، اما بیشک از آغاز تهاجم نظامی روسیه علیه اوکراین، کرملین کمتر به سوریه توجه داشته و از گزارش‌ها برمی‌آید ایران از این فرصت استفاده کرده تا حضور خود را در سوریه تقویت کند. از دید صاحب نظران، سفر ماه گذشته بشار اسد به تهران در راستای تقویت روابط تهران و دمشق در شرایط انجام شد که احتمال می‌رود روسیه فعالیت‌های خود را در سوریه کاهش دهد. جمعه حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران دی تماس تلفنی با همتای سوریش آخرین حمله اسرائیل را به شدت محکوم و تاکید کرد ایران همواره در کنار سوریه بوده و خواهد ماند. آن نرایسکه، رادیو فردا.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
این مجله شامگاهی رادیو فردا در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت می‌کنم شنونده مجله دریچه باشید، کاری از روزبه بلحری.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه
بازداشت چند فعال صنفی معلمان و ادامه حبس شماری از فعالان صنفی کارگری و معلمان، افزایش اعدام‌ها در ایران، اعدام دو زندانی عرب در اهواز و دیگر اخبار حقوق بشری در مجله این هفته. سلام، روزبه بلحری هستم که همراه با شما مروری بر اخبار حقوق بشری هفته گذشته خواهم داشت. مهدی فتحی از فعالان صنفی فارس و جبار دوستی، معلم بازنشسته در استان کردستان، در روزهای اخیر به دست نیروهای امنیتی بازداشت شدند. به گزارش تشکل‌های صنفی معلمان، همچنین تحسین مصطفی و سیوان سلیمانی، دو عضو انجمن صنفی معلمان مریوان، به ستاد خبری اطلاعات این شهر احضار شدند. ستار رحمانی، عضو اتحادیه معلمان و استادان دانشگاه‌های بریتانیا، با اشاره به برخوردهای اخیر با فعالان صنفی معلمان می‌افزاید:
جمهوری اسلامی فشار بر معلمان را به این دلیل بیشتر کرده که برنامه‌هایی برای ادامه بقای خود داره، اعتراضات مانعی برای این هدف به شمار میان، بنابراین باید از سر راه برداشته بشن. نکته دیگه اینه که ادامه این اعتراضات و گسترش این اعتراضات به درون خانواده‌های دانش آموزان، دانشجویان و بقیه بخش‌های کارگری و زحمتکش، این خطر جدی میشه که یه موجی از اعتراضات بر علیه حاکمیت به پا میشه. یه نکته دیگه هم هست، اگر معلمان به مطالبات خود در نتیجه اعتراضات برسن، آنگاه این موفقیت بر سایر مردم زحمتکش و کارگران تاثیر خواهد گذاشت و آنها نیز میگن که خب ما هم میتونیم بنابراین به خواسته و مطالباتمون برسیم. بنابراین همه این فشارها و بگیر و ببندهای معلمان اینه که نقش اینها در جنبش اعتراضی مردم ایران بسیار مهمه و میتونه فراگیر بشه و بقیه بخش‌های جامعه را فرا بگیره، و به همین دلیل من به نظرم سرکوب معلمان جزء اولیه‌ترین برنامه‌های حاکمیت است، برای اینکه به قول خودش از منظر خودش بتونه این فراگیر شدن این جنبش را در بین 15 میلیون دانش آموز و خانواده‌هاشون و بخش‌های دیگه مردم جلوگیری بکنه.
در این حال سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران از وخامت جسمانی رضا شهابی که در بند 209 زندان اوین زیر بازجویی‌های شدید بازجویان وزارت اطلاعات قرار دارد، شدیداً ابراز نگرانی کرد. بر اساس بیانیه این تشکل، رضا شهابی درباره وضعیت جسمانی خود در ملاقاتی کابینی با خانواده‌اش گفته که سمت چپ بدنش به طور مرتب خواب می‌رود و سمت چپ صورتش هم بی‌حس می‌شود. علاوه بر این، آقای شهابی از کمردرد و گردن درد رنج میبرد، ضمن آنکه او 3 ماه پیش تحت عمل جراحی کلیه قرار گرفت که مدارک پزشکیش موجود است. این فعال کارگری با توجه به شرایط وخیم جسمانیش بارها درخواست معاینه از سوی دکتر داشته، اما مسئولان بند 209 گفتند که سر دکتر شلوغ است و فقط به دادن داروهایش اکتفا کردند. از تارا سپهریفر، پژوهشگر بخش ایران در سازمان دیدبان حقوق بشر، در مورد مسئولیت سازمان زندانها و قوه قضاییه در قبال سلامتی و جان زندانیان می‌پرسم.
مسئولیت سلامت و امنیت هر فردی که تحت بازداشت قرار بگیره از لحظه بازداشت با مقامات بازداشت کننده و بعد از اون مقامات قضایی مسئولین زندان هستش. متاسفانه در سالهای اخیر ما موارد بسیاری رو داشتیم که عدم رسیدگی به موقع به مسائل پزشکی، عدم دسترسی به موقع به داروهای مورد نیاز و خدمات پزشکی آسیب‌های جبران ناپذیری رو به زندانیان من جمله فعالین زندانی وارد کرده. در برخی از این موارد حتی خانواده ها مواردی رو مطرح کردن که نشون میده که تأخیر در رسیدگی به موقع پزشکی منجر به فوت افراد شده. بدتر از اون به نظر میرسه که مقامات زندان و در تعامل با مقامات امنیتی، به خصوص وقتی که فرد در بازداشت موقت قرار داره و در واقع در بندهای امنیتی بازداشت هستش، از حق دسترسی به درمان و خدمات پزشکی که باید به عنوان یک حق بدون هیچ گونه استثنا در اختیار همه باشه، به عنوان ابزار فشار استفاده میکنن و تا جایی که امکانش رو داره اون دسترسی رو به تأخیر میندازن، یا اون دسترسی رو به خصوص اگر نیاز به اعزام به مراکز خارج از زندان باشه تا حد ممکن محدود و به تأخیر میندازن. هر گونه تعللی و هر گونه کوتاهی در ارائه خدمات مورد نیاز درمانی و بهداشتی و دسترسی افراد به داروهای مورد نیازشون نقض حقوق زندانیان بر طبق قوانین داخلی و طبق قوانین بین المللی هستش و میتونه آسیب‌های جبران ناپذیر رو برای افراد در پی داشته باشه. در زمینه فعالین این مسئله بسیار آسیبی رو که میبینن بیشتر میکنه، برای اینکه این افراد اگر برای فعالیت‌های مسالمت‌آمیزشون بازداشت شدن، خود بازداشت هم غیر قانونی هستش.
پیشتر گزارش شده بود که آقای شهابی همراه با حسن سعیدی، عضو دیگر سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، در این بند تحت بازجویی‌های طولانی و متعدد بازجویان وزارت اطلاعات قرار دارند و شرایط جسمانی خوبی ندارند. آقایان شهابی و سعیدی در ارتباط با بازداشت سسیل کولر و ژاک پاقی، دو فعال سندیکایی فرانسه در تهران، تحت بازجویی قرار دارند. پیشتر تلویزیون جمهوری اسلامی در دو گزارش رضا شهابی، حسن سعیدی، رسول بداقی، محمد حبیبی، جعفر ابراهیمی، ریحانه ایران نژاد، اسکندر لطفی، شعبان محمدی، آنیشا اسداللهی و کیوان مهتدی را به ارتباط با این دو فعال سندیکایی فرانسوی متهم کرده بود. در مقابل شمار زیادی از تشکل‌های حقوق بشری، کارگری و معلمان و نیز اتحادیه‌های بین‌المللی معلمان و کارگران با اشاره به عضویت ایران در سازمان بین‌المللی کار و امضای شماری از مقابل‌نامه‌های جهانی از سوی این کشور تأکید کرده‌اند که جمهوری اسلامی موظف به رعایت حق تشکل‌یابی مستقل کارگران و مزدبگیران و نیز احترام به ارتباطات آنها با فعالان صنفی و سندیکایی دیگر کشورهاست. صالح نیکبخت، وکیل اسکندر لطفی، با اشاره به اینکه موکلش به تهران منتقل شده، درباره اتهام‌های وارد شده به او و دیگر فعالان که بیش از 40 روز است در بازداشت به سر می‌برند، گفته است:
معلم باید ببینیم به چه مراجع و جاهایی که محله‌های سری باشه، مثلا فرض کنیم محلی باشه که در آن غنی‌سازی اتمی بشه، یا محل‌های انرژی به اصطلاح مربوط به انرژی اتمی باشه، یا محل‌های نظامی مخفی وجود داشته باشه، معلم باید به چه اسناد سری دست پیدا بکنه اینها اتهام جاسوسی دادن به این، و از طرف دیگر آیا این اسنادی که در اختیار اونها بوده اساساً به این افراد داده شده؟ اگه داده شده، شما اونا را گرفتید، برای مردم اعلام بکنید آقا ما از اینا سند آ و بی و سی را گرفتیم، این سند آ و بی و سی طبق قانون طبقه بندی اسناد مصوبه سال 1353 و آیین نامه آن در سال 1354 جزء یکی از این دسته هاست. این دسته ها هم عبارت است از اسناد محرمانه، اسناد سری، اسناد به کلی سری، که اونجا اینا هر یک از این سه طبقه بندی تعریف شده است. این یکی از مسائل. به طرف دیگر شما اینا رو دستگیر کردی، حد اکثر میتونی برای یک ماه اینا رو نگه داری، و از طرف دیگر هیچ یک از این افراد با وکلای مورد انتخاب خودشون دسترسی نیافتن. من هم دسترسی پیدا نکردن، گفتن خانواده من، گفتم اونا سوال کردن فقط وکلایی که مطلوب و مقبول ریاست قوه قضاییه باشه میتونه بیاد.
سازمان حقوق بشر ایران میگوید اعدام‌ها در 5 ماه نخست سال جاری میلادی نسبت به سال گذشته آن 1.5 برابر شده است. این سازمان غیر دولتی که از سال 2009 میلادی در ائتلاف جهانی علیه مجازات اعدام عضویت دارد، در گزارشی اجرای حکم اعدام در جمهوری اسلامی را محکوم کرد. سازمان حقوق بشر ایران همچنین خواستار توجه جامعه جهانی به وخامت وضعیت حقوق بشر و افزایش میزان اعدام‌ها در ایران شده است. آرش صادقی، فعال مدنی و زندانی سیاسی سابق، در توییتی خبر داد که قدیر ناصری، زندانی عرب، بامداد 17 خرداد در زندان سپیدار اهواز اعدام شد. به نوشته ای آقای صادقی، قدیر ناصری در 31 خرداد 95 و در هنگام حمله نیروهای امنیتی به منزل خانواده‌اش و پس از ضرب و شتم زنان خانواده به دست ماموران لباس شخصی با آنان درگیر شد. این فعال مدنی نوشت در سر درگیری دو مأمور کشته شدند و قدیر ناصری بازداشت و در دادگاه انقلاب اسلامی به اعدام محکوم شد. این در شرایطی بود که او هنگام حمله نیروهای امنیتی به منزل فقط 17 سال داشت. در همین حال برخی گزارش ها کیست که ماجد عموری 25 ساله زندانی عرب نیز در بامداد 17 خرداد در زندان سپیدار اهواز اعدام شد. او در سال 97 در اعتراض به بازداشت برادر بزرگترش رسول عموری در مقابل دادگاه انقلاب اسلامی با نیروهای امنیتی درگیر شد. ماجد عموری سپس به اتهام اقدام مسلحانه و درگیری با ماموران سرنشین خودروی حامل برادرش که یک افسر نیروی انتظامی در جریان آن کشته شد، در دادگاه انقلاب اسلامی اهواز به اعدام محکوم شده بود. دیوان عالی کشور در پی درخواست محمد رضا فقیهی، وکیل عباس لسانی، بررسی پرونده این فعال مدنی زندانی آذربایجانی را دوباره بررسی و حکم 10 سال زندان او در دادگاه تجدید نظر اردبیل را نقض کرد. اما این دیوان حکم 8 سال زندان و 2 سال اقامت اجباری این شاعر، نویسنده و فعال مدنی در شهرستان یزد توسط دادگاه بدوی را تایید کرد. عباس لسانی در دی 97 پس از مراجعه به یکی از شعبه های دادگاه انقلاب اسلامی تبریز بازداشت شد و به زندان اردبیل انتقال یافت. او در حال حاضر برای درمان بیماری دیسک کمر خود در مرخصی درمانی به سر می برد. یاشار تبریزی، فعال مدنی زندانی، در فایلی صوتی درباره بازداشت خود در روز 11 اردیبهشت اول ماه مه در تهران سخن گفته است. آقای تبریزی در این فایل که نسخه از آن به دست رادیو فردا رسیده گفته است:
با درود به همه ایرانیان، اینجا تهران، ندامتگاه زندان تهران بزرگ. من را به خاطر مطالبات و اعتراضات مدنیم به ساختار ناکارآمد و فریبکار حکومت ولایی فقیهان یا همان جمهوری اسلامی که ثمره ای جز نابودی منابع مادی و معنوی ایرانیان در طول 44 سال به همراه نداشته است، در بند کردند. ساعت 3 بامداد 11 اردیبهشت همزمان با روز جهانی کارگر، 7 نفر از مأموران گمنام امام زمان به زور وارد خانه ام شدند. همزمان با به هم ریختن خانه ام و تفتیش آن، گوشی دختر 11 ساله ام، همسرم و من را به زور گرفتند. بعد از تحقیر و توهین من را به بازداشتگاه سلول‌های انفرادی 229 وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین انتقال دادند. همان روز در اعتراض به سلول انفرادی که آن را مصداق شکنجه روحی روانی و فشار برای اعترافات جعلی و اجباری می‌دانیم و علیه آن شکایت ثبت کردیم، اعتصاب اعتراضی قضایم را اعلام کردم. به مدت 16 روز در اعتصاب بودم. بعد از 39 روز از بازداشتگاه وزارت اطلاعات به ندامتگاه زندان تهران بزرگ منتقل شدم. در طول تمام کنش‌ها و اعتراضات دادگریم همیشه صداقت، شفافیت و راستی را بنیان مبارزاتم می‌دانستم و چیزی برای پنهان کردن و سخنی برای نگفتن نداشتم. من تا زنده هستم بران پیمان باخیش متعهد خواهم ماند.
ماده 18 خبر داد که دادگاه انقلاب اسلامی تهران 7 مسیحی را به اتهام آنچه اقدام علیه امنیت از طریق عضویت، اداره و تشکیل کلیسای خانگی مسیحیت تبشیری و اداره دسته جمعیت با هدف برهم زدن امنیت کشور نامید به زندان محکوم کرده است. بر اساس این گزارش، جوزف شهبازیان به 10 سال، ملیه نظری و مینا خاجوی هر کدام به 6 سال، سالار اشراقی مقدم و سمیه صادق هر کدام به 4 سال، معصومه قاسمی و فرهاد خزائی نیز هر کدام به 1 سال حبس محکوم شدند. ماده 18 سازمانی مردم نهاد و غیر انتفاعی مستقر در لندن است که هدف خود را ترویج آزادی دینی و نیز حمایت از مسیحیانی می داند که در ایران تحت آزار دینی قرار گرفتند. آرش قلعه گلاب، شاعر و روزنامه‌نگار اهل آبادان، آزاد شد. آقای قلعه گلاب روز پنجم خرداد در نزدیکی برج فروریخته متروپول آبادان همراه با ضرب و جرح بازداشت شد و این در شرایطی بود که او مبتلا به بیماری حاد تنفسی و دیابت است. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم. در انتظار پیام‌ها و نظرات شما در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا دریچه دیگر و شنبه آینده شاد و پایدار باشید.